از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه پدرش سعی داشت از او جانشینی بسازد برای مسجد و منبرش، به همین دلیل مانع ادامه تحصیل او در دبیرستان دولتی شد. او معتقد بود که درس هایی که در مدارس دولتی داده می شود فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف خواهد کرد. پسر در اثر این مخالفت از رفتن به مدرسه باز ماند و بعد از اتمام دبستان به بازار رفت تا کار کند و حرفه‌ای را بیاموزد. او به بازار رفت ولی در کلاس‌های دارالفنون شبانه هم، البته دور از چشم پدر، ثبت نام کرد. او تحصیل در دارالفنون را شروع کرد و آن را با موفقیت به پایان برد. بعد از آن بود که پدرش او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد تا در آنجا به تحصیل در علوم دینی بپردازد. البته خود جلال قصد داشت برای تحصیل از نجف به بیروت برود، اما جلال به بیروت نرفت و اقامتش در نجف و در منزل برادرش 3 ماه طول کشید تا اینکه به ایران بازگشت. جلال آل احمد، یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران معاصر ایران، در آذر ماه سال 1302 در محله سید نصرالدین از محله‌های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد. جلال در خانواده مذهبی متولد شد و 9th فرزند خانواده و 2th پسر بود. پدر جلال سید احمد حسینی طالقانی که از روحانیان آن زمان بود، جلال را در محیطی مذهبی تربیت کرد. جلال آل احمد تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشسرای عالی تهران را آغاز کرد و تا مقطع دکترا آن را ادامه داد. او در سال 1324 با چاپ داستان زیارت در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و بعد از آن مجموعه دید و بازدید را منتشر کرد. این مجموعه شامل چندین داستان بود، داستانهایی با این عناوین: دید و بازدید عید، گنج، زیارت، افطار بی موقع، گلدان چینی، تابوت، شمع قدی، تجهیز ملت، پستچی، معرکه و دو مرده.
خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کسی دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید. نه جایی رو بلد بودم، نه راه و چاره‌ای می دانستم. نه اینکه جایی رو بلد نبودم، می دانستم می شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که بچه مرا قبول می کردن؟ از کجا می توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمی‌خواستم به این صورت‌ها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه‌ها تعریف کردم، نمی‌دونم یکیشون گفت: خب زن، می‌خواستی بچه‌تو ببری شیرخوارگاه بسپری یا ببریش دارالایتام یا نمی‌دونم دیگه کجاها رو گفت، ولی همون وقت مادرم به اون گفت: خیال میکنی راش میدادن؟ من با وجود اینکه خودمم به این فکر افتاده بودم، اما اون زن همسایه‌مون وقتی این رو گفت باز دلم هر ریخت و با خودم گفتم: خب زن، تو هیچ رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم. ولی من که سررشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آن وقتم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت، همه شیرین زبانی های بچه‌ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشون زیر لب گفت: گریه‌ام می‌کنه، خجالتم نمی‌کشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم می‌گفت. من که اول جوانیمه، چرا برای یه بچه اینقدر قصه بخورم؟ اونم وقتی شوهرم منو با بچه قبول نمی کنه. حالا خیلی وقت دارم که هی بشینم و ستا و چارتا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی باید این کار را بکنم، ولی خوب حالا که کار از کار گذشته، حالا که دیگه فکر کردن نداره. من خودم که آزار نداشتم بلنشم برم و این کار را بکنم، شوهرم بود که اصرار میکرد. راست هم میگفت. خود من هم وقتی کلاهم رو قاضی میکردم به او حق میدادم. خود من آیا حاضر بودم بچه های شوهرم را مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و اونها رو سربار زندگی خودم ندونم؟ اونها رو سر سفره شوهرم زیادی ندونم؟ خب اونم همینطوره. او هم حق داشت که نتواند بچه مرا سر سفرش ببینه. در همون دو روزی که به خانهش رفته بودم، همش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم، یعنی نه که خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم: خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت: من نمیدونم چه کنی، هر جور خودت میدونی بکن. راه و چاره‌ای هم جلوی پایم نگذاشت. شب سوم زندگی ما با هم بود، ولی با من قهر کرده بود. خودم میدانستم که میخواهد مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یک سره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون میرفت گفت: ظهر که میام دیگه نباس بچه را ببینم، ها؟ و من تکلیف خودم را از همون وقت میدانستم. حالا هرچه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد. ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه‌ام نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه می رفت. بعدیش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه ی درد سراش تموم شده بود. همه ی شب بیدار ماندنهایش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوبهایش را تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم برایش خریده بود. وقتی لباساش را تنش می کردم این فکر به ذهنم رسید: زن، دیگه چرا رخت نوهاش را تنش می کنی؟ ولی دلم راضی نشد. می خواستمش چه کنم؟ چشم شوهرم کور. اگه باز هم بچه دار شدم برود و برایش لباس بخرد. لباسش را تنش کردم، سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم را دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته آهسته قدم بر می داشتم. دیگر لازم نبود هی فوشش بدهم که تندتر بیا. آخرین دفعه بود که دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه می بردم. 2-3 جا خواست برایش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشیم، بعد برات قاقا هم می خرم. یادم است آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال می کرد. یک اسب پایش توی چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم و اسب را که دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت: مادر، دستش اوخ شده، بوسش کن. گفتم: آره جونم، حرف مادرشو نشنیده، اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشین ها شلوغ بود و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم آمد. بچم هی ناراحتی می کرد و من داشتم خسته می شدم. از بس سوال می کرد حوصله‌ام را سر برده بود. 2-3 بار گفت: پس مادر چطور شد؟ ماسین که نیومدست، پس بریم قاقا بخلیم. و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. بچه باز هم حرف می زد و هم می پرسید. یادم است که یک بار پرسید: مادر تو جا میلیم؟ من نمی دانستم چرا یک مرتبه بیان که بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچم کمی به صورت من نگاه کرد، بعد پرسید: مادر تو جون بابا؟
جلال در این داستان‌ها روایت زندگی مردم زمان خودش را نوشت و با زبانی طنز مسائل اجتماعی و رفتارهای سنتی همان جامعه را هم روایت کرد و هم نقد. جلال در دهه 20 و 30 دست از نوشتن بر نداشت. به جز نوشتن داستان، پژوهش و ترجمه آثار بین المللی را هم آغاز کرد. در کنار همه این فعالیت ها، جلال با روزنامه ها و نشریات مختلف همکاری داشت و با نثر توانایش بر جامعه روشنفکر آن زمان تأثیر گذاشت. جلال آل احمد نویسنده تأثیرگذار معاصر ایران بود که در عرصه سیاست فعال بود. او ادبیات را به سیاست پیوند زد و وارد دنیای پرآشوب اجتماعی آن دوران شد. جلال در سال 1326 دومین اثرش را با نام از رنجی که می‌بریم منتشر کرد. او در این اثر که شامل 7 داستان کوتاه است، وضعیت نابسامان زندانیان سیاسی آن زمان را نشان داد و مسائل اجتماعی را به تصویر کشید. جلال آل احمد در سال 1327 با سیمین دانشور اولین زن داستان نویس ایرانی آشنا شد. آنها پس از 2 سال با وجود مخالفت‌های خانواده جلال با یکدیگر ازدواج کردند. سیمین دانشور تحصیل کرده ی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود و به داستان نویسی و ترجمه آثار مشغول بود. او آثار جلال را همواره مطالعه می کرد و باعث آرامش روحی و روانی او پس از فراز و نشیب‌های خانوادگی و اجتماعیش شد.
مهین همسایه ما نظام را صدا کرد و دستور داد یک خروس بکشد و بدهد به کشور برای جلال سوپ درست کند. گفتم نظام زودتر برق را روشن کن، آقا دارد در نور شمع کتاب می‌خواند. باران همچنان می‌بارید و صدای موج‌های دریا که خشمگین به کناره می‌کوفتند شنیده می‌شد. رفتم بالا پیش جلال، گفت باز آن درد آمد، هر چه صدا زدم صدایم را نشنیدی. نظام به موقع سویچ آب را خاموش نکرده بود و آب زده بود بیرون. جلال صدای آب را شنید و تقریبا داد زد یک روز ما نیستیم سرآوری کنیم. بهش بگو نمیتونی سویچ آب را به موقع ببندی؟ من پنجره را باز کردم و گفتم نظام، آقا میگویند. نظام را دنبال دکتر فرستادم. جلال دیگر خورناسه میکشید و وحشت جان من را انباشته بود. دویدم ماشین را روشن کردم. در راه نظام را هم سوار کردم. چنان بارانی می آمد که برف پاکنهای ماشین از پسش بر نمی آمدند. سرم به سقف ماشین می خورد. نظام پرسید خانم مگر حال آقا خیلی بد است که اینطور می رانی؟ گفتم نظام دعا کن، نذر کن. نزدیک درمانگاه در خانه باز بود. تو رفتم. خانه بهیار کارخانه بود. داد زدم آمبولانس، اکسیژن. التماس می کردم و داد می زدم. مردم از خانه هایشان بیرون ریخته بودند. انتهای کوره راه ماشین ما به شن نشست. دست بهیا را گرفته بودم و در تاریکی می دویدم. رفتم پیش جلال، لبم را گذاشتم روی پیشانیش، داغ بود. به جلال نگاه کردم، دیدم چشم به پنجره دوخته، چشم هایش به پنجره خیره شده، انگار باران و تاریکی چیره بر توسکاها را می کاود تا نگاهش به دریا برسد. تبسمی بر لبش بود، آرام و آسوده، انگار از راز همه چیز سر در آورده، انگار پرده را از 2 سو کشیدند و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم می کند. تبسم می کند و می گوید کلاه سر همه تان گذاشتم و رفتم. بدترین کاری که به عمرش با من کرده بود همین.
پدر مادر همه رفتن، ما هیچ مرگی به سنگینی ایشون برا من نبود. عروسی یه دوست من بود، رفتم که خدافیزی کنم ازش. شمونه چون خودش تازه درست کرده بود و گروه بشین نشستیم و با هم دیگه گلکبی زدیم و گفتم من دارم میرم تهران. خدافیزی کردم و خانم توکلی بود و خانمش سیمین خدا بیامرز و اومدم کارخونه، اومدم رشت.
ساعت دوربر 3:45 بود. سیمین گفت که نظام جلال تو را صدا میزنه، برو ببین چی کار. جلالم بالا خوابیده بود.
بابای من گفتش آقا چی شده، چی لازم داری فلان اینا. گفت هیچی.
خب یه صحبت کرده گفت نظام من دارم میرم. گفت کجا میخوای بری؟ گفت دارم میرم دیگه حوالم کن. یه عرقی کردم که اصلا خودم هم هنوزم یادم میفته، تنم میلرزه، عشق همینطور داشتم گریه میکردم.
اومدم پایین، پدرم گفت که سیمی خانم برو ببین جلال حالش خوب نیست. رفت دیدم دیگه سرش میزنه، بالاخره دست پاش به دست پاش میزنه. اومد پایین گفت نظام بریم دکتر، تقیه زده تو چوب بوری بود. این سیمین را میبرد، این را ناجور میرفت، جدام خاکی بود تنگ. هی پدرم فرمونه میگرفت این بر که شما ما را چرا میکشید؟ گفت نظام جلال مرد.
دکتر آوردن با یه دستگاه کپسول توا تنفسی اینا آوردن اینجا. یهو دیدم گفتش که فشار اومد رو 3-4 دیگه زدن تو سر کلهشون و اینا، اصلا همه داشتن گریه میکردن. خب ما بچه سال بودیم، یه ساعت تقریبا 3:30-4 صبح بود که دیگه آقا تموم کرد دیگه.
صبح که پا میشد نماز میخوند، خودش کار آماده میکرد برای مردم.
همین به صبح پا میشد یه چوب دستی میگرفت اینجور باش بازی میکرد، به اصطلاح قدم میزد تو ساحل دریا.
ما حتی گفتیم شوش سالمه، چرا عصا در میگود؟ عصا دست انسان که یک برادره، باید اون بچسبه بود با یه آدم. اگر یه جای لیست بخورم بخورم، اگر بخورم زمین، این عصا نمیذاره.
علیک میگوزید چه کار میکنیم؟ بگیم در قدم میزنیم. کارش فقط اون بود، جا نیمون، فقط میرفت دور میزد اونجاها.
صبح تا زور میرفتیم اون ور، هر روز برنامه بود تا اون نزدیکای اون پره، به اون میگن روزخونه خالصه را. همینجوری از لب ساحل، تو این لب ساحل پیاده میرفتیم اونجا، بعد از اونجا دور میزدیم دوباره میومدیم. حالا بعد از دور میرفتیم روزخونه آلالان.
خودشان خیلی شناخ، خیلی شناگر بود، خیلی. فقط غروبا که خلوت میشد میومد صدام زیرش ده بریم شنا، اینجوری شنا کن، اینجوری شنا کن، اینجوری شنا کن.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
جلال در کار ترجمه فعالیت داشت. یکی از ترجمه ها ترجمه کتاب قمارباز اثر معروف فیودور داستایوفسکی بود که آن را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند. قلم جلال تا دهه 40 فعال بود. او در سال 1337 دو اثر سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه را نوشت و باز هم جامعه را به نقد کشید. در پی این دو اثر، کتاب خدمت و خیانت روشنفکران و مقاله معروفش غرب زدگی را نگاشت که بسیار مورد توجه سید روح الله خمینی قرار گرفت. نکته‌ای که در زندگی جلال آل احمد جالب توجه است، زندگی مستمر ادبی اوست. اگر حیات ادبی این نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود، این موضوع به خوبی مشخص می شود. جلال در سالهای پایانی عمر با روحی خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق در خیشتن خیش پرداخت تا آنجا که در نهایت پلی روحانی و معنوی بین او و خدایش ارتباط برقرار کرد. در همین سالها جلال به همراه علی اکبر کنیپور، شاعر و نویسنده ایرانی، به مکه سفر کرد و داستان سفرش را در سفرنامه خسی در میقات منتشر کرد. او در کتاب خسی در میقات که سفرنامه حج اوست به این تحول روحی اشاره می کند و می گوید دیدم که کسی نیستم که به میقات آمده باشد، که خسی به میقات آمده است. در بین آثار آل احمد، سفرنامه ها جایگاه مهمی دارند. جلال سفرهای زیادی داشت. او به مکه و مدینه سفر کرد و سفرهایش به آمریکا و روسیه را در قالب دو سفرنامه به نامهای سفر آمریکا و سفر روس منتشر کرد. خسی در میقات یک سفرنامه است که جلال آن را با جزئیات از آداب و مناسک مذهبی، نوع پوشش، مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نوشته است و گاهی هم زبان به گله و شکایت گشوده و از امکانات نامناسبی که در اختیار زائران است شکوه کرده است. اما در سفرنامه آمریکا جلال زبانی تند و تیز دارد. این سفر برای شرکت در سمینار کسینجر در هاروارد انجام شد. اما قلم جلال چنان تند و بی‌پروا از این سفر صحبت کرده است که این سفرنامه را به یکی از آثار متفاوت و برجسته او تبدیل کرده است. سفر روس هم برای شرکت در کنگره مردم شناسی بود. دعوت از جلال به این دلیل بود که او آنقدر سیر و سیاحت کرده بود که حالا حرفی برای زدن آن هم در کنگره مردم شناسی داشته باشد.
در خانواده روحانی مسلمان شیعه برآمدند. پدر و برادر بزرگ و یکی از شوهرخواهرهایم در مسند روحانیت مردند و حالا برادرزاده هم و یک شوهرخواهر دیگر روحانی هند و این تازه اول عشق است که الباقی خانواده همه مذهبی هند با تک و توک استثنایی. برگردان این محیط مذهبی را در دید و بازدید می شود دید و در ستار و گله به گله در پرتوپلاهای دیگر. در سال 1302 بی اغراق سر 7 دختر آمده هم که البته هیچ کدامشان کور نبودند، اما جز 4 زنده نماندند. 2 در همان کودکی سر 7 خانه آبل مرغان و اسهال مردند و یکی دیگر در 35 سالگی به سرطان رفت. کودکی هم در نوعی رفاه روحانیت گذشت تا وقتی که وزارت عدلیه داور دست گذاشت روی محضرها و پدرم زیر بار انگ و تمر و نظارت دولت نرفت و در دکانش را بست و قناعت کرد به اینکه فقط آقای محل باشد.
جلال آل احمد نویسنده مبارز فقید با من روابطی دیرینه داشت. پیوند ما در سال 1315 آغاز شد. او و من هم کلاس و همسایه بودیم. در تهران در خیابان خیام زندگی می کردیم. مدرسه ما در همان خیابان نزدیک زیارتگاه سید نصرالدین قرار داشت. در کلاس 6 دبستان سریا درس می خواندیم. جلال پیکری باریک و چهره گیرا داشت. خوشبیان و نکتگیر و شوخ بود. در تقلید لحنها و اداهای دیگران و نیز در خواندن شعر و تلاوت قرآن کسی به گرد او نمی رسید. جسور بود و در برابر شاگردان و حتی معلمان نسبتاً گردخو قد علم می کرد. مبصر کلاس بود. از این رو تا اندازه جزء طبقه حاکم مدرسه محسوب می شد. با این همه با جوش و خروش شوخی ها و شیطنت های ظریف خود در دل بچه ها رخ نمی کرد. برخی از افراد خانواده مادری او ظاهراً دایی هاش با خانواده من آشنایی داشتند و پدران یاقی مرا یا به قول دولتیان پدران راهزن مرا می شناختند. احتمالاً به سبب این آشنایی بود که جلال مرا امیر یاقی می خواند.
دبستان را که تمام کردم دیگر نگذاشت درس بخوانم که برو بازار کار کن تا بعد ازم جانشینی بسازد و من بازار را رفتم. اما دارالفنون هم کلاس‌های شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. روزها کار، ساعت سازی، بعد سیمکشی برق، بعد چرم فروشی و از این قبیل و شبها درس. و با درآمد 1 کار مرتب الباقی دبیرستان را تمام کردم. بعد هم گاهگداری سیمکشی های متفرقه برای دست جواد یکی دیگر از شوهرخواهرهایم که این کاره بود. همین جوری ها دبیرستان تمام شد و توشیه دیپلم آمد زیر برگه وجودم در سال 1322، یعنی که زمان جنگ. به این ترتیب است که جوانکی با انگشتری عقیق به دست و سر تراشیده و نزدیک به 1.80 متر از آن محیط مذهبی تحویل داده می شود به بلبشوی زمان جنگ دوم بین الملل که برای ما کشتار را نداشت و خرابی و بمباران را، اما قحطی را داشت و تیفوس را و هرج و مرج را و حضور آزاردهنده قوای اشغال کننده را. جنگ که تمام شد دانشکده ادبیات را تمام کرده بودم 1325 و معلم شدم 1326.